در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان، مخاطبان عزیز سمت خدا. انشالله هر جا که هستید تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و دل و جانتون بهاری و سبز. انشالله خیلی خوشحالیم که امروزم همراه شما هستیم و با احترام با افتخار خدمت های دکتر رفیع عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله. شما هم خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر.
الهی آمین.
مجددا تبریک عرض میکنم این ایام رو محضر همه برادران، خواهران، بینندگان عزیز، مخصوصا خانواده هایی که دوره هم هستن به بهانه عید، و درود میفرستم و عرض سلام دارم به پیشگاه بهار ایام حجت ابن الحسن ارواح نافداه. انشاءالله همونطور که ما بهار طبیعت رو مشاهده کردیم، ظهور و بروز بهار واقعی یعنی وجود مقدس از حجت ارواح نافداه رو هم شاهد باشیم و تا ما زنده ایم انشاءالله ظهور رو درک کنیم. انشاءالله.
السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. خیلی خوشحالیم که در ایام تعطیلات نوروز در کنار شما هستیم و خوشحالتر از این که کارشناسانی که مدت ها بود زیارتشون نکرده بودیم، خلاصه یک مجالی و یک فرصتی فراهم شد که در خدمتشون باشیم و از محضرشون استفاده بکنیم. جلسه گذشته که دیروز بود در محضر آقای دکتر رفیعی بودیم و راجع به مدارا صحبت کردیم و نکته های خوبی رو شنیدیم از شیوه های مدارا گفتن. حالا امروز اقسام مدارا که انشاءالله دوستان منتظر و مترصد هستن فرمایشات شما رو بشنوند آقای دکتر رفیعی.
بله، یه توضیح کوتاهی عرض کنم که مدارا یک شیوه تعامل با مردم و دیگرانه. در مدارا اصلا در کلمش نهفته است، دو طرف وجود داره. من خودم با خودم که نمیخوام مدارا کنم.
بله.
مدارا این است که من با اطرافیان خودم بسازم.
یه جایی هم باید با خودمون مدارا.
بله، حالا اون مدارا با خودمون هستش که به هر حال خودمون با خودمون درگیر نشیم. چون داریم بعضی آدمایی که
با خودشون هم درگیرن.
یه برنامه بودی وقتی کسی به آقای میگفت شما یه کسی پیدا نکنی میری کلانتری خودت از خودت شکایت میکنی، یعنی انقدر به خودت درگیری. به هر حال در مدارا بیشتر پای کسی تو کار
طرفینیه. بله.
و توضیح کلمه مدارا همین بود که نرم خویی ساختن، نه کوتاه اومدن.
بله.
احسنتم. انعطاف، نه سستی. در یه روایتی هم داریم که رسول خدا فرمود آیا به شما بگم چه کسی به جهنم برو حرامه، یعنی به اصطلاح اهل بهشت به تعبیر دیگر؟ گفتن بله. فرمود الهین، الغریب، اللین، آدمی که خیلی نرم خوه، نزدیکه، بحرانساز نیست، مسئله ایجاد کن نیست، طلبکار نیست. آخه دیدی بعضیا
از زمین و زمان،
یعنی هر جوری بهشون برخورد کنی از طلب دارن. زیاد بری خونش یه جوری، کم بری یه جوری،
زنگ بزنی یه جوری، زنگ نزنی
کارت بدی میگن چرا کارت داد، زنگ بزنی میگن ما رو کم حساب کرد. خلاصه بعد خیلی بده، آدم های متوقع اهل مدارا نیستند. آدمی که بخواد برای خودش یک در واقع حساب ویژه واکنه، همه خادم من مخدوم،
همه به من بدهکارن،
این نمیشه. این آدم ها رو همیشه در واقع خودشون هم اذیت میشن و خودشون هم تعاملشون
اذیت میشن،
تعاملشون با دیگران کم میشه، همیشه خودخوری دارن، همیشه خودخوری دارن. بعد کسی با اینا مسافرت نمیره، کسی با اینا رفت و آمد نمیره. آدمی که همش باید ملاحظه شو کرد و به قول معروف در خدمتش بود، اینا بقیه سخته. به هر حال مدارا شاخه های مختلفی داره. ما در برنامه قبل شیوه هاشو گفتیم، گذشت، تقافل، خوش برخوردی، حسن زن، اینا بود دیگه، اینا در واقع شیوه ها. اما در این برنامه میریم سراغ اقسامش. اجازه بدید از اینجا شروع کنیم. مدارا با مخالفین. آقای شریعتی، ما دو جور مخالف داریم، مخالف اعتقادی، مخالف عملی. خواهش میکنم این بحثشون کاربردی دوستان دقت کنن. مخالف اعتقادی یعنی کسی که عقیدش با بنده یکسان نیست. من مسلمانم، او مسیحیه، دوتا عقیده داریم با هم دیگه. من مسلمانم، او یهودیه. من مسلمانم، او مشرکه، اصلا معتقده به خدا نیست. امروز میان لائیک، اعتقاد مذهب مثلا غیر الهی داره. خب یا نه، میام تو دایره اسلام، من مسلمان شیعه هستم، ایشون مسلمان اهل سنت، یعنی از نظر در واقع مذهبی با من یه تفاوت باورهایی داره. یا نه، آقا بنده مثلا معتقد به امامت 12 امامم، ایشون ممکنه معتقد به امامت 7 امام باشه، 6 امام باشه، مثلا اسماعیلی مذهب ها. خیلی روشن حرف من دیگه.
بله،
من
بله.
مثال رو بردم رو مسائل دینی
و
عقیدتی. حالا نگفتم مثلا من پیرو ولایت فقیه هم، ایشون ولایت فقیه رو قبول نداره. من یه آدم انقلابی خیلی پا قرص پای نظامم، ایشون نه، اصلا ضد انقلابه. این میشه مخالفین چی؟ عقیدتی. خب دوم مخالف عملی. یعنی چی مخالف عملی؟ یعنی این یهودیه اما داره علیه مسلمونا کار میکنه، داره توی بنی نظیر، توی مثلا یهود بنی قریظه جاسوسی میکنه،
دائم مشغول توطئه
است. ایشون عرض میکنم که نظام رو قبول نداره، رهبری رو قبول نداره، اصلا با من مخالفه، اما داره فتنه میکنه، داره تلاش میکنه، داره کلیپ میذاره، داره. ایشون معتقد به خدا نیست، من معتقد به خدام. او داره بچه منم میخواد به سمت بی خدایی بکشه، فیلم میذاره، اثر میذاره. خب ما با اون بخش اول که مخالفین عقیدتی هستن باید مدارا داشته باشیم. مدارا یعنی چی؟ یعنی درگیری نداشته باشیم. پیغمبر مگر با مسیحیان درگیر شد؟ گفتگو کرد، مباهله هم کرد. مگر وقتی وارد مدینه شد با یهودیان درگیر شد؟ حتی با یهودیان چی نوشت؟ قرارداد نوشت.
بله.
یا امام صادق علیه السلام دور تا دورش فرقه های غیر شیعه بودند، حالا از کافرا بودند مثل ابن ابل اوجا، از اهل سنت بودند، خیلی ها بودند مثل جناب ابو حنیفه، از فرقه های مسیحی بودند. مگه امام صادق با اینا درگیر بودند؟ نه. پس از نظر عقیدتی الان جناب والی یه اعتقاد دارید، الان ما تو مذهب خود کشور ما الان تنوع عقیدتی کمه. شما هندوستان هندو دارید، مسلمان دارید، مسیحی دارید، انواع و اقسام. خب مدارا آقا دارن با هم زندگی میکنن، سنگ روی سنگ بند نمیشه که با هم درگیر بشه. رسول خدا یک درگیری با این مخالفین اعتقادی به این معنا که طرف یه چیز رو قبول نداره و حضرت بگه که چون شما قبول نداری باید، نه، میرفتن گفتگو میکردن، حرفشون رو میرسوندن. اما وقتی اون دست به شمشیر میبرد، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و قاتلوا الذین یقاتلونکم، همین بنی قریظه وقتی خیانت کردن محاصره شون کرد، همین بنی نظیر وقتی خیانت کردن از اینا از شهر مدینه کوچ داد، مثلا سوره 8 برای همین نازل شد، بیرون کرد. اما من ندیدم با مسیحی‌ها حضرت درگیری داشته باشه. اومدن مباهلم قرار شد صورت بگیره، صورت نگرفت و تمام شد و رفتن. حتی در کنار پیامبر منافقینی بودند که اینها بعضی هاشون منافق بودند، مثل عبدالله ابن ابی، حرف هم میزدن گوشه و کنار اما عملا شمشیر نکشیدن. ما ببینیم حضرت کاری نداره، مثلا اونا دارن زندگیشون رو میکنن، حضرت هم تذکر میده، مطالبش رو میده، اما درگیری با اینها نداشته. ولی شما ببینید وقتی میان مقابل امیرالمومنین تو جمل صف میکشن، اصلا دیگه مذهب طرف هم مهم نیست، اینا ظاهرا مسلمان هم هستن، جزو اصحاب پیغمبر هم هستن، حضرت باشون میجنگه تو نهروان، تو صفین. پس حرف اول من اینه، مخالفینی که از نظر فکری با ما اختلاف دارن باید باشون حرف بزنیم، گفتگو کنیم، اونم اگر خودش مایل بود. اگر مایل نبود میگه لکم دینکم ولی دین. این یه نکته راجع به مدارای با اقشار مختلف، چون ما الان تو کشور خودمونم اقلیت‌های مذهبی داریم، در خیلی از شهرهامون برادران اهل سنت داریم، خودمون که به هر حال مذهب شیعه اثنی عشری هستیم، تو بعضی از کشورها میریم با فرقه‌های مختلف مواجه می‌کنیم، به قول شما می‌خوایم زندگی کنیم. مدارا به این معنا که بنده احترام شما رو به عنوان انسان حفظ می‌کنم، ولی اگر شما اومدی و داری فتنه می‌کنی، روی من شمشیر کشیدی، داری
مثلا اینا همه یه چارچوبی داره، یه قاعده‌ای داره. قاعده.
اولین کاری که رسول خدا کرد وقتی وارد مدینه شد، قرارداد داشت با مردم مدینه و به اصطلاح اوس و خزرج و حتی یهودیانی که اونجا بودن. این یک شاخه که من از اینجا در واقع عبور میکنم. و جالبه شما بدونید حضرت توی مکه هم با مشرکین حتی درگیری مستقیم ندارند، حرف میزدن، قل هاتو برهانکم. خدا به پیغمبر میگه اگر یکی از مشرکین آمد پیش شما و گفت من میخوام کلام شما رو بشنوم، بذار کلام شما رو بشنوه. بله، وقتی تو احد شمشیر دست گرفتن، تو خندق شمشیر دست گرفتن، پیغمبرم باشون مقابله کرد. این نکته اولی که در واقع من رفتم روی بحث مخالفان. اما شاخه های دیگر مدارا رو من خیلی به اختصار عرض بکنم چون خیلی گسترده است. یکی از موارد مدارا، مدارا و بیماران. بیمار به جا افتاده، حالا یه روز، دو روز، پنج روز، ده روز، انشاءالله خدا به همشون صبر و شفا بده. اطرافیان بیمار باید با بیمار مدارا کنن. حالا این بیمار ممکنه بیمار فکری باشه، آقا حافظش رو از دست داده، مادر شما، پدر شما 10 بار چیز سوال میکنه. ممکنه بیمار جسمی باشه، در حال یک ماه دو ماه رو تخت بیمارستان حوصله‌اش سر رفته، شما بیرون میری میای یه حرفایی بزنه، میری قرص بدی، دارو بدی، تندی کنه، یه
آقای میزنه.
بله، یه آقای من گفت من پدرم بیماره، ناسزا به من میگه وقتی میرم، چی کار کنم؟ گفتم هیچ جوابشو نده. مدارای با بیمار اگر کسی بکنه اینقدر ثواب داره که علامه طباطبایی وقتی به یکی از همینا که بیمار داشت، حالا مادرش بود، پدرش بود، فرموده بود من ثواب المیزان رو به شما میدم، تفسیر المیزان، شما ثواب یک شب مدارا با بیمار و پرستاری بیمار رو به من بده. ولذا روایت داره که در مدارا با بیمار یکیش این هستش که شما به او امید بدی، حتی با اینکه میدونی از دنیا میره، اصلا پزشک گفته این 3 روز دیگه بیشتر زنده نیست، انشاءالله خوب میشه، چیزی نیست، بهتر میشه. این یکی از شاخه‌های مداراست که باید خیلی روش دقت بشه. چرا روایت داریم دیدن بیمار که میرید زیاد ننشینید، حتی عیادت کننده
بخشی از مداراست،
بخشی از مداراست، به اندازه کشتن یک شتر. یه وقتی یه آقای اومده بود یه جایی، خودش گفت که فکر کنم به اندازه کشتن یک گله شتر شد نشستن ما، به اندازه نهر یک شتر. چرا حتی تو روایت دارد از بیماری سوال نکنید؟ یعنی خب چطورید، انشاءالله بهتر، چی شده، کجا شکسته، چجوری شکسته، اینا خیلی مهمه. مدارای با بیمار یکی از مواردش هستش که مخصوصا سوالی که او رو ناراحت میکنه، چرا پای شما اینطوره، چرا دست شما اینطوره، چرا چشم شما اینطوره،
یک کار نکنی خاطرش آزرده شد.
احسنتون، خاطرش آزرده بشه. نکته این یک، این دوم. بس اول مخالفین، دوم، سومین محور، حالا من از محورهای مهم و کاربردی تر شروع کردم، مدارای با گناهکار خیلی مهمه. آقا یه افرادی پیرامون ما هستن مرتکب یه گناهانی شدن، اولا اینی که تو روایات داریم در چهره گناهکار شما اخم کنید که تشویق نشه، اون یه بحث دیگریه. آمده میگه آقای شریعتی ما فلان جا رفتیم فرمون. احسن واری کلا، چه خوب، چه زور، خوب تعریف کن ببینیم. نه آقا، احمدو تو هم کن، سرقت کردید، اختلاس کردید، شراب خوردید، کار بعد مشخص بشه شما ناراحتید. بحث مدارای من با گناهکار، گناهکار جری نیست، گناهکار تائبه. یعنی اومده میگه من این فلان خطا رو کردم، حالا چه کار کنم؟ ولو بلغ ما بلغ. بینندگان عزیز میدونید ما فنها یه گناه داریم که قابل آمرزش نیست، اونم شرکه. ایجاد یأس در گناهکار کار خطایی است، ایجاد ناامیدی در گناهکار کار اشتباهی است. باید امید داد، البته راهکارم داد. خب دیگه شما تکرار نکن، بذار کنار، این نمازا رو قضا کن، این حق الناس رو کم کم بده. یه وقتی یک آقای خیلی سالهای قبل با من تماس گرفت، حالا الان که من اسم کسی نمیبرم، من خودم نمیدونم کیم هست، چون به من زنگ زد، از این تلفن‌های موبایلم نبود اون موقع، منزل بودم. گفت من توی اداره پست کار میکردم و سابقه اول انقلاب 59-60 اینا که انتقال پول یه قدری مشکل بود، خیلی ها پول رو توی پاکت نامه میذاشتن و میفرستادن، ما هم گرفتار بودم، من در به اینها رو باز میکردم. از مثلا $200 طرف گذاشته بود، 100 تاشو برمیداشتم درشو چسب میدادم نامه رو میبردم. هیچ کس هم ایشون پیگیر نشد، نیومد بگه آقا این 200 تا بوده شما 100 تا برده. و اون زمان مثلا سال 60-61 یه مبلغ میلیونی به من گفت، هم 2.5 میلیون 3 میلیون که مثلا میشد باشه خونه خرید. اینطور بود دیگه، شاید عجیب. اون موقع خب حالا به نظر شما آقای شریعتی من چی باید به این بگم؟ بگم هیچ فایده نداره آقا، شما جات تو قعر جهنمه، بازم ادامه بده، حالا که قراره بری حداقل بسوزی بهش بیارزه.
آب که از سر گذشت،
چه کار اشتباهیه که مثلا عزیزم دیگه که تکرار نکنم. نه دیگه تکرار نمیشه، حالا با اینا چه کنم؟ گفتم میشناسی؟ گفت حتی یکیشون هم نمیشناسم. خب استفتا کن از دفتر مرجع، رد مظالم میدی به نیتشون، آخه ندارم بدم. باشه، کم کم بالاخره این که درست نیست که من بگم که خب شما دوتا کشتی، اب نداره آقا برو بقیه هم بکش دیگه، فایده هم نداره. مثال عرض میکنم،
بله میفهمم.
این وقتی من یه آقایی بود، خیلی هم پیر مرد بود، شاید مثلا از آقایون امام جماعت یه مسجدی بودشون، یه مقداری هم به هر حال کم حوصله بود دیگه، بالای 90 سال. یه آقای اومد پیششون گفت حمد و ثنا بخونم، خوند و خیلی غلط قرود خوند، خیلی اشتباه. گفت که اونم مسن بود، گفت که آقا چه کنم؟ گفت هیچی، تا حالا غلط خوندی بقیه هم غلط بخون دیگه. حالا دیگه آقا نه باشه، یواش یواش دو تا کلمه‌شو درست می‌کنیم، سه تا کلمه‌شو درست می‌کنیم. این خیلی مهمه، ما گناهکار رو مایوس نکنیم. امام امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن مجتبی فرزندش فرمود پسرم شر این امتم از رحمت خدا مایوس نکن. تو چه میدانی؟ شاید درش تغییر پیدا بود، تغییر پیدا بشه. دیدیم دیگه تو تاریخ تغییرهایی که ایجاد شده، اکرمه ها عوض شدن. و پسرم مؤمنترین آدم ها رو هم امید بهشت بشنده، شاید عوض بشه. آه اینطوره دیگه، مگه بلعم باوران نشد؟ مگر برسیسای عابد نشد؟ پس تعامل و مدارای با گناهکار و خطاکار، مخصوصا بینندگان عزیز، این جوونا و نوجوونایی که در اثر نادانی ناآگاهی اشتباهاتی رو میکنن. دختر جوانی است، پسر جوانی، من نمیدونستم اصلا این کار حرام بوده، نمیدونستم این کار، اینا رو باید توجه داشت.
وقتی اگر مدارا نکنی اونا جریتر میشن.
بله.
و در واقع میان در مقابلت میایستن و بعد دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی.
دارد توی نقلی که حالا مفصله که کسی گناه بدی انجام ند، گناهشو نمیگم چون ترویج ممکنه بدی باشه، خوب نباشه، اینقدر گناه زشت بود که وقتی آمد پیش پیغمبر نقل کرد، حالا برو میترسم آتشت منم بگیره، خجالت نمیکشی؟ وقتی رفت جبرئیل آمد، یا رسول الله معصیت ما رو کرده بود، چرا ردش کردی؟ خود خدا تو قرآن نمید چقدر مدارا کرده با گناهکار.
بله.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم
لا تقنطوا من رحمت الله. یکی از مفسرین میگه 17 تا نکته عاطفی تو این آیه است. پیغمبر خودت بگو، قول بهشون نگو گناهکار، بگو یا عبادی، قشنگ دیگه، یا عبادی
خیلی.
نگو گناه کردید، بگو اسرفو، تجاوز کردید، زیاده روی کردید. نگو به من بد کردید، بگو علا انف، خودتون بد کردید. بله خیلی مهم. پس مدارا از بالا اومدیم به اصطلاح افراد رو بشوریم تا پایین. مخالفین، گفتم مخالفین عقیدتی،
بله.
اگه مخالف عملی و شمشیر رو درگیری نه، باید بهش فرستاد. نکته دوم با بیمار در بخش امید دادن، سوم با
گناهکار.
خطاکار و گناهکاری که ما داریم. ما مدارای دیگر که خیلی مهمه، کاش میشه مستقلن من اصلا روش صحبت کنم، مدارای با جوانه هاست. ذات جوان یه مقدار شوره، ذات جوان نیازه، جوان نیاز عاطفی داره، جوان نیازهای جنسی داره، جوان نیاز به دیده شدن داره، بخواد ببیننش بیاد وسط، جوان نیاز به حضور داره. اصلا دنیای جوان با دنیای افراد مسن متفاوت. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو،
خدا رحمت.
دو جلد کتاب دارد به نام جوان، چند جلد جوان کودک،
بله.
به نظرم جوانش دو جلد اگر اشتباه نکنم. خیلی قشنگ بحث کرد، میگه جوان نیاز به شغل داره. جوان اینطوره دیگه، شغل میخواد، همسر میخواد، میخواد دیده بشه، غرور داره، شور داره، توان داره. ممکنه از روی جوانی برخوردی تندی، خیلی مهمه عزیزان روحانی ما، عزیزان مذهبی ما، عزیزان صاحب حیات ما، اینها با جوانهای جوری تعامل کنن که زدگی درشون ایجاد نشه. یکی از مهمترین شاخه های مدارا، مدارای با جوانه،
که خیلی هم کار سختیه.
خیلی هم کار سختیه. جوان شناسی میخواد،
روان شناسی میخواد.
خود رهبر انقلاب شما ببینید وقتی جوانها میان خدمت ایشون چه تحملی، چه حوصله ای. گاهی من دلم میسوزه، میگم آیشون ساعت های سرشون برگشته به این جوانها، یکی یکی میان صحبت میکنن، بله. گوش میدن، توجه جلسه میکنن، و من بودم گاهی از اوقات بعضی جوانهای که خدمت ایشون میان، چقدر ملاتفت. خب ببینید رسول خدا فرمود وقتی خدا منو مبعوث کرد، حالفنی از شبان، جوانها من بیعت کردن، خالفنی از شیوخ، مسنها من مخالفت کردن. این مدارای با جوان، مثلا هشام یه جوان دیگه انحراف داره عزیزان بیننده، هشام منحرف شده، رفته جز به یه گروه انحرافی به نام مرجعه، یه گروهی که کاملا گروه انحرافیه. اصلا میگن ایمان عمل نیست، ایمان دله، مهم نیست عملت چی باشه. اینقدر امام صادق با این جوان زیبا برخورد کرد، شد مرید، شد پیرو امام صادق علیه السلام. امام صادق ول نمی کرد. خیلی تو این مدارای با جوان هم باید، مخصوصا عزیزانی که تو نهادهای نمایندگی دانشگاه هستن، مخصوصا روحانیونی که توی سربازخانه ها، توی مراکز آموزشی، 3000 سرباز. من یه وقت توی شهری یادم نیست کرمان بود کجا بود، مسجدی منبر می‌رفتم، خب برنامه هم زیاد بود، سرم شلوغ بود. یه شب یه آقای اومد گفت که آقا میای برنامه ما؟ گفتم نه دیگه، دیگه جا ندارم، من این مسجد هست، اون مسجد. گفت 3000 جوانم باشه نمیای؟ گفتم چرا
میام.
و رفتم و بهترین برنامه من همون برنامه بود،
خوب.
تو ارتش اخیراً یه شهری رفته بودم، اونجا هم خیلی برای ما برنامه گذاشته بودن، در استان سیستان بلوچستان. روز آخر برنامه بود، یه کسی آمد گفت آقا زندان میای؟ گفتم زندان میخوای بری ما رو؟ گفت نه، برای سخنرانی. گفت 800 تا نیرو، یعنی نیرو که نه، 800 تا زندانی، حالا بند. نیروهای کارن ان شاء الله، بعدن خدا همشون ان شاء الله خلاصی بده، مخصوصا اونایشون که جرائم غیر عمدن.
بله
رفتم، بهترین جلسه مون جلسه بود،
چه خوب.
بله اکثرا هم جوان بودن، خیلی دلم سوخت، حالا برای مواد مخدر، اعتیاد، حوادث. خب خیلی مهمه. من یادم حالا این عبارت رو نمیدونم که چی بود، ولی یه وقتی در پایان دوران ریاست جمهوری، مقام معظم رهبری از ایشون سوال کردن که خب آقا ریاست جمهوری شما داره تمام میشه، اون موقع از امام زنده بودن، شما بعد از این کجا مشغول کار خواهید شد، فعالیت؟ به این مضمونشون فرمودن یه جایی که حالا ارتشی جایی مثلا پادگانی تعداد جوان باشن و من برم با اینها حرف بزنم صحبت کنم، مخصوصا این مدارای با جوانان. من باز تأکید میکنم رو کلمه مدارا، چون ممکنه این دختر خانم بدحجاب بشه شما بیاد بی نماز باشه، ممکنه این جوان بیاد یه گناهانی رو مطرح کنه که تن شما بلرزه. خیلی حواس باید جمع باشه که اون تعامل و برخوردی که میتونیم داشته باشیم برخورد ایجاد زدگی نباشه. همونی که رسول گرامی اسلام تونستن با همین شیوه، بابا جوان نوجوان یهودی میومد وای میساد نگاهش میکرد، هر روز حضرت میرفت گاهی هم حضرت کاری بهش واگذار میکرد، این کارو برام انجام بده. یه بارم حضرت بهش نگفت بیا مثلا مسلمان شو فلان شو، نه بذار اخلاق پیغمبر. تا مریض شده به حالت احتضار افتاد و مریضی بدی گرفت اون نوجوان و جوان، حضرت اومد عیادتش. بعد فهمیدن دلت میخواد مسلمان شی، گفت آره اگه بابام اجازه بده. مسلمان شد و مسلمانم از دنیا رفت. میخوام عرض کنم
با یه نگاه،
با یه نگاه، با یه نگاه، با یه نگاه خیلی مهمه، مخصوصا آقایونی که یه مقداری محبوبیت های اجتماعی دارن. همینجا یه بگم عیب نداره یه حرف بله بزنم، اشکال نداره. بله. انشالله بر نخوره به کسی،
انشالله
بر نخوره. خواهش میکنم به همه تون احترام میذارم، آقایان و خواهران هنرمند، عزیزانی که تئاتر و فیلم بازی میکنید، اجرا دارید، به هر حال تو رسانه چی میگید شما بهش مطرح هست
در مرآ و منظری،
در مرآ و منظری، من اصطلاح خاصش نمیخوام به کار ببرم. بالاخره هزاران نفر شما رو دنبال میکنن، گاهی میلیونی شما رو دنبال میکنن. خدا شاهد شما اگر بتوانید با کارهای مثبت مذهبی، با یه نصیحت، با یه توصیه روز جوانها تأثیر بگذارید، خدا میداند از چه اجر و نمره بالایی برخوردارید. یه آدمی که 4 میلیون 5 میلیون آدم طرفدارشن تو تلویزیون، در رسانه، در سینما، این بتونه توی مثلا پستش یه سفارش به احترام والدین بذاره، تو پستش یه سفارش به نماز بگذاره، یک کلیپی از خودش توی مسجدی که حضور پیدا کرده، عکسش هم همینه، وقتی یک فیلم یا تصویر یا کلیپی در یک مرکزی که نباید باشه، با یه تیپی که نباید باشه، به خدا حیفه شما عزیزان الگو بشید فقط برای لباس و چهره و نه. شما که اینقدر جایگاه دارید، میدونید روز قیامت چه اجری دارید که شما میلیون‌ها آدم و جوان، آقایانی که ورزشکارن، آقایانی که فوتبالیستن، حالا من اقشار مختلف، بله، به تعبیر شما افرادی که در مرآ و منظرن، ما طلبا میگیم مشارون بالبنان، یعنی به انگشت نارو نشون میدن، میگه اه فلانی رو دیدیم امروز بسید جمکران بوده، فلان هنرمند تو حرم امام رضا آمد دو رکعت نماز بالا سر.
این دعوت این دوستان ظریف پیدا میکنه دیگه،
ظریف بالا پیدا میکنه. بله. خواهشم اینه، من خیلی قصه میخورم که بعضی از این عزیزان با این همه طرفدار صرفا تبدیل شدن به این که در واقع مد لباس یا الگوی چهره و اینها بشن برای جوانها.
ما دین رو متاسفانه خوب تعریف نکردیم. اگر دین درست، یعنی رسالت اصلی برنامه سمت خداست که دین اونگونه که باید، شما جلسه گذشته راجع به شیوه های مدارا گفتید، خیلی نکته های خوبی رو شنیدیم، این عین انسانیته.
بله.
و اگر این اتفاق بیفته چقدر جامعهمون جامعه آرامی خواهد
بود. همینطوره. احسان شما، احترام شما، آقای شریعتی بره دست پدرش رو ببوسه تو رسانه این پخش بشه، هزاران نفر شما رو دوست دارن، آقای شریعتی از شما درس میگیرن. این کجا این که من بیام تو منبر حرم بگم بالوالدین احسان. شما عملا با این حرکتت، و من خواهشم اینه، لذا نام بردم هنرمند آب و جری آب، ورزشکارها، اینایی که در واقع چهره هستن توی جامعه، رو بیارن به این حرکاتی که این جوانهای ما رو به سمت اخلاق،
به سمت خوبی ها،
به سمت نیکی ها، به سمت احسان. آقا ازدواج شما تو جامعه ازدواج رو ترویج میکنه.
بله.
کما این که طلاق شما تو جامعه ممکنه طلاق رو ترویج کنه، فرزند آوری شما تو جامعه فرزند آوری رو ترویج میکنه، انتخاب نام برای فرزندانتون، شما آقای مثلا هنرمندی که میای نام فرزندت رو فاطمه میگذاری، هزاران نفر از شما الگو میگیرن، میگن فلان هنرمند نام فرزندشو. خیلی مهمه. من این تو اینجا مانده بود، نمیدونستم بگم یا نه، شما اجازه دادید من گفتم. بس من مدارا با مخالفین رو گفتم،
بله فرمودید،
مدارا با عرض میکنم که جوان رو گفتم، مدارا با بیمار رو گفتم، مدارا با خطاکاران هم گفتم، 4 تا رو گفتم.
بله فرمودید.
یکی از مهمترین شاخه های مدارا، مدارا با همسر و فرزندان که در وسائل شیعه مرحوم شیخ حر عاملی که در مشهد قبرشون
رحمت الله
علیه، ایشون یه بابی هستن برای این گشوده، باب رفق و مدارای با همسر و فرزندان. این هم یکی از مهمترین مواردی است که حالا این اختلافات خانوادگی دلیل بر کمرنگ بودن این مدارا است. خیلی از اوقات این مدارا موجب میشه این اختلافات توی خانواده ها شکل نگیره. این طلاقی که الان ما نگرانشیم، ناراحتیم، میگیم چرا اتفاق افتاده، خب یکی از دلایلش عدم مداراست، یعنی برجسته کردن مشکلات، برجسته کردن اختلاف ها. این موجب خب اوج میگیره دیگه. انقدر جناب آقای شریعتی گاهی اختلاف ها و طلاق ها و جدائی ها و قهر ها منشأش کوچکه که آدم قصه میخوره. مادر شما تو اون جلسه به من اینو گفت، پدر شما اینو به من گفت، اختلاف و درگیری و برادر شما. لذا آشروهن نبل معروف، این کلمه معروف تو قرآن خیلی آمده، مخصوصا تو سوره بقره. نگاه کنید آقایان عزیزان، اون آیات مثلا 280 به بعد و اینها رو، 287 88 اینا رو ملاحظه کنید، چندین بار این کلمه معروف، معروف نیکی، با همسرها با نیکی برخورد کنید. جالبه خدا در یه جایی میفرماید حتی اگر کرهتموهن. من یه بار تو این برنامه شما دادم، یکی از آقایان این آیه رو توضیح داد، ولی خب ممکنه همه گوش نداده باشن، من اشاره میکنم. میفرماید حتی اگر یه کراهتی دارید، دلخوری دارید، آقا خیلی مثلا ممکنه این خانم شما میخواستی 100 باشه، الان 70ه، 30% مثلا اون مطابق میل شما نیست، قرآن میگه باشه با هم بسازید، با هم زندگی کنید، یه وقت میبینی خدا یه خیر بهتری در زندگی شما قرار میده. لذا من تقاضام اینه که تو این بخش بیشتر توجه بشه و با فرزندان، با فرزندان مدارای، حالا در بخش جوانان اشاره کردم به این موضوع، شما سیره معصومین ما رو در برخورد با همسر ببینید، خود حضرت علی علیه السلام، خود پیامبر گرامی اسلام. حالا حضرت علی علیه السلام و زهرا خب هر دو جزو معصومینن، دو شخصیت برجستن، اما شما سیره پیامبر رو در برخوردهای منفی که بعضی از همسرانشون دارن، سوره تحریم و جاهای دیگه، گاهی همسر پیامبر مطلبی میگه حضرت ناراحت میشه، حتی حضرت در به جایی میرسه که تحسین میده تحریم کنه بر خودش ارتباط با همسران رو، اون سوره تحریم در همین رابطه نازل شده.
بله.
میخوام عرض کنم اون چنان حضرت تعامل داشتن، گفتگو داشتن، به گونه‌ای برخورد می‌کردند که همون مدارایی که عرض کردیم که موجب تنش و اختلاف نشه. اینم یک مورد دیگری که اشاره کردم. حالا اگر فرصت هست مدارا با همسایگان، مدارای با،
بله ما یک دو دقیقه فرصت بله. داریم، حالا می‌خواید کوتاه اشاره کنید
بله. عنوانش رو، همسایه‌داری هم مهمه، مخصوصاً الان که دیگه همسایه‌ها بیشتر آپارتمان شده دیگه،
بله دیگه،
بالا و پایین و کنار و روبرو، مدارای با همسایگان. اگر کسی مسافری میشه توی اتوبوسی، قطاری، هواپیمایی، مدارای با کسایی که در حال سرنشین و همنشین اون ایشون هستن توی اون مسافرت. بالاخره همه ی حرف ما تو یک کلمه است، ثمرت العقل مدارات الناس. این 4 تا کلمه رو تابلو کنیم، همیشه تو خونه هامون باشه، خرد و عقل میوش مدارا کردن با مردمه. البته حالا نوع مدارا با افراد مختلف متفاوته. یه وقت همسر، یه وقت فرزند، یه وقت بیماری و گناهکاره. و از همه مهمتر که یادمون رفت بگیم، مدارای با پدر و مادر پیر. نه که پدر و مادری دارن که سنشون بالا رفته دیگه، توجهشون پایین اومده، مدارا با افراد سالمند در فامیل. بله این بسیار. کل بحث ما
به قول حافظ، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. خیلی ممنونم از توجهتون و متشکرم از آقای دکتر رفیع که در این قرار بهاریمون حاضر شدید. سپاسگزارم. دعا بکنید و انشاءالله خداحافظی کنید.
خداوند انشاءالله در ظهور با برکت آقامون تعجیل بفرماید.
الهی آمین.
مشکلات کشور ما رو مرتفع کنه.
الهی آمین.
انشاءالله زمینه ازدواج جوانهامون فراهم بشه.
انشاءالله.
همه اینا که خونه ندارن انشاءالله خدا بهشون خانه نصیب کنه.
الهی آمین.
انشاءالله این تورم و گرانی هم از کشور ما ریشه‌کن بشه.
انشاءالله. بسیار خوب. خیلی سپاسگزارم از شما و متشکرم از توجه و همراهیتون. بهارتون انشاءالله پربار باشه. صفحه 484 قرآن کریم که حاج مهدی آقای فروغی برام تلاوت میکنن حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود. انشاءالله هممون هماره در پناه قرآن کریم باشیم. زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير.
اللهم صل على محمد